بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 20 درس متافیزیک فلسفه عمومی در غرب با موضوع هگل و مسئله شکاکیت. ما رسیدیم در واقع دیگه به انتهای بحث دیالکتیک استعلایی و امروز تتمه بحث رو هم خواهم گفت و انشالله در ادامه وارد بحث نقد سوم خواهم شد. خب تو بحث دیالکتیک استعلایی تمام حرف ما این بود که چطور سرشت عقل و سرشت تأمل تجربی به تأمل متافیزیکی گره میخوره و منظور از تأمل متافیزیکی هم تأمل درباره سرشت امر نامشروط. شاید بد نبود اینو اول کار یا حتی مثلا اول جلسه من اینو میگفتم، اول در واقع که ما وقتی میگیم متافیزیک در خود همون معنای ارسطوییش دو دریافت از متافیزیک داریم. یکی اینکه متافیزیک علم موجود به ما و موجوده و به این معنا در مورد قوانین عام موجودات صحبت میکنه. و یکی اینکه متافیزیک پرسش از مبادی نخستین و امر نامشروطه. یعنی هر دو دریافت از متافیزیک وجود داره. ولی وقتی کانت داره میگه متافیزیک، منظورش از متافیزیک همین معنای دومه، یعنی پرسش از امر نامشروط. ما توضیح دادیم تا اینجای بحث که چطور یک ضرورت منطقی در جستارهای عقلانی، یعنی دادن نظم سیستماتیک به شناختها، منجر به یک اصل محتوایی میشه که در واقع لازمش تحقق امر نامشروط در خارجه، و چطور این اصل محتوایی در خارج دو کاربرد مشروع تنظیمی و نامشروع تقویمی داره. منتها از اینجا رسیدیم به این که چطور در واقع این اصل میتونه به ظهور نه حالت امر نامشروط منجر بشه، که ما از این نه حالت امر نامشروط، برای اینکه حالا وقت اونم محدود هست و موضوع اصلی بحث ما البته دیگه جزئیات این نه تا حالت نیست، چهار تا حالتش رو مورد بحث قرار میدیم. و توجه بکنید که این ایده های نامشروط ایده های استنتاجی هست. به چه معنا؟ به این معنا که عقل یک سری قیاس هایی تشکیل میده که این قیاس ها مقدماتش مقدمات پیشینی هن و از این مقدمات پیشینی یک مفاهیمی در نتیجه به دست میاد که این مفاهیم در مقدمات نبوده و اینها در واقع میشن حالت های در واقع سعیده نامشروط. که در خدمت من اسکنم چهار استدلال اولی که گفتیم تحت عنوان مغالطات عقل محض، ما با چهار حالت مختلف از ایده نفس که در علم و نفس فلسفی مورد بحث قرار میگیره مواجه هستیم. مقالطه اول رو توضیح دادیم که چی هست، که در واقع تو مقالطه اول ایده نفس به عنوان جوهر اندیشنده به دست میاد. در مقالطه دوم که البته خب میدونی همه این مقالطه هم صورت یک استدلال پیشینی رو دارند، ایده نفس به عنوان جوهر واحد یا جوهر بسیط به دست میاد. واحد که میگیم منظور همون بسیط بودنه. از مقالطه سوم خدمت رو عرض کنم که ایده نفس به عنوان سوژه اندیشنده متشخص به دست میاد و از مقالطه چهارم هم ایده نفس به عنوان جوهر مجرد به دست میاد، که در کنار مقالطه اول اینها مجموعه میشن چهار حالت مختلف تصور نفس به عنوان امر نامشروط، که توضیح دادیم هر کدوم به چه معنای نفس رو به عنوان امر نامشروط تصور میکنه. خب پس در هر یک از این در واقع چهار استدلال یک ایده استعلایی یا یک حالت خاصی از یک ایده استعلایی از مقدمات بیرون کشیده میشه که خود مقدمات واجد اون نیستند. به همین خاطر هم عرض کردم که به این ایده ها میگیم ایده استنتاجی. یعنی مقدمات شامل جوهریت، بساطت، وحدت و تجرد نفس نیستن. البته خب می‌دونید تک تک اینها رو دارن ولی به صورت مرکب اینها رو ندارن. و خب هر یک از این چهار ایده هم به نوعی چهار دریافت از امر نامشروط هست. که البته فکر می‌کنم اینها رو جلسه پیش هم گفتم. یعنی نفس به عنوان امر بسیط مشروط به اجزا نیست. نفس به عنوان امر واحد، یعنی منظور از تشخص نفس، این که میگیم نفس تشخص داره یعنی منظور در زمان یه جور چیزی شخصیتی داره، مشروط به قطعات زمانی نیست. و نفس به عنوان روح مجرد هم مشروط به ماده نیست و نفس به عنوان جوهر اندیشنده برخلاف در واقع ریپریزنتیشن ها تمثلات وابسته به موضوع است. و هر یک از مقدمات این مقالطات رو میشه به عنوان یک صدق تحلیلی تلقی کرد. و البته عرض کردم که خود اصل والای عقل هم در پس زمینه وجود داره و در مورد مقالطه اول نشون دادیم که اصل والای عقل چطور در پس زمینه وجود داره. یعنی تو این سه تا مقالطه دیگه هم نسبت‌های جزء کل، تعاقب زمانی و قوام مادی روابط شرطی هستن که به سلسله سعودی از شروط که مستلزم امر نامشروط هست اجازه میده. حالا ما میایم به بررسی این مسئله میپردازیم. گفتیم در تمام این موارد ما با رئالیسم استعلایی مواجهیم. یعنی چی باعث میشه که ما از کاربرد تنظیمی عقل میریم به کاربرد تقویمی عقل؟ چی باعث میشه که ایده های عقل محض رو استنتاج میکنیم؟ رئالیسم استعلایی، این فرض که ساختار عقل ما با ساختار واقعیت با هم دیگه منطبقه. ببینید کانت در تمام این مقالطات میگه که اشکال این مقالطات اینه که حد وسط مبهمه یا همون در واقع اصطلاحی که دوست سنت خودمون داریم مقالطه عدم تکرار حد وسط. و من اینو پیشتر هم در مورد تعارضات عقل محض که یه مثالی ازش دادم برای بحث خودمون توضیح داده بودم که اینها یک مقالطه ساده ابهام در حد وسط نیست. یعنی اینجور نیستش که بگیم حواست نبوده بابا شیر رو مثلا به شیر تو جنگل هم میگن، به مثلا فرض کن اون ولدی که آب رو کنترل میکنن میگن. اون که خب خیلی چیز ساده ایه، این که دیگه ریشه در سرشت عقل محض نداره. این در واقع نوع مقالطه ابهام حد وسط یا عدم تکرار حد وسط ریشه در سرشت عقل داره. یعنی کانت حرفش اینه از اینها گریزی نیست، بلکه تنها کاری که ما میتونیم بکنیم چیه؟ تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که به اینها توجه داشته باشیم. ببینید من بازم دارم تاکید میکنم، ما بعضن مسئله دیالکتیک استعلایی رو خیلی بد میفهمیم. یعنی فکر میکنیم یه سری مقالطه است که اینا واسه مثلا یه سری فیلسوفان خاصیه، یه فیلسوفی اشتباه کرده این حرفا رو زده و مثلا ربطی به سرشت فلسفه و سرشت عقل نداره. حرف کانت یه حرف خیلی در واقع خاصیه، نمیگه اینا خطای فیلسوفانه، میگه اینها خطای گریزناپذیر خود یک یونیورسال ریزنه. اگر برید و در واقع همون متن مقدمه دیالکتیک استعلایی رو که پیش از کتاب اول اومده مطالعه بکنید، این اصطلاح رو میبینید، عقل عام انسانی، که این عقل عام انسانی نشون میده مسئله چیزی فراتر از در واقع خطای یک یا دو فیلسوف خاص باشه. خب حالا این ابهام در حد وسط که ریشه در سرشت خود عقل هم داره تنها زمانی قابل کشفه، همونطور که خود کانت گفت در مقابل رئالیسم استعلایی، ایده ایدئالیسم استعلایی رو مطرح کرد، که ما بین پدیدار و شیء فی نفسه تمایز قائل بشیم. چرا؟ چون قبلا بیان کردیم رئالیسم استعلایی در واقع نقطه مقابل اینه، به معنای این هست که ساختار اندیشه و واقعیت یکی است و همین فرض، یعنی همین فرض رئالیسم استعلایی منجر به این میشه که ما از اصول و مفاهیم منطقی به اصول استعلایی مطابق اونها، البته اولا در مقام تنظیمی و بعد در مقام تقویمی گذر میکنیم. ببینید به طور خاص کانت در شرح صغرای مقالطات عقل محض تو A350، اگر هم خواستید در واقع مطالعه بکنید، خیلی اگر علاقه من دارید بیش از مقدمه و زمینه رو بخونید، مقالطات عقل محض رو هم یه نگاهی بکنید، دیگه در واقع بحث تعارضات عقل محض و بحث استنتاج ایده خدا در واقع نه موضوع بحث ماست و من نه اشاره مفصلی بهش میکنم. یعنی دیگه امروز بحث ما تمام میشه که چند دقیقه دیگه. دیگه از طریق تحلیل آگاهی خودم در اندیشیدن به طور کلی در نسبت با خودم به عنوان ابژه چیزی حاصل نمیشود. یعنی میگه وقتی من دارم خودم رو تحلیل میکنم، همواره خودم رو سوژه شناخت تصور میکنم و نه ابژه شناخت. شرح منطقی اندیشیدن به طور کلی به غلط تعین متافیزیکی ابژه تعلق شده است. منظور چیه؟ منظور این استش که شرح منطقی ناظر البته به صغرای مقالطات این استش که ما تنها یک بازنمایی منطقی از من میاندیشم داریم، که حالا در مورد این توضیح میدم. در حالی که توی نتیجه تعیین متافیزیکی داریم میگیریم. یعنی وقتی من دارم تو صغرای این مغالطات میگم من میاندیشم در پس همه این تمثلات وجود داره، این یه شرط منطقیه، در حالی که در کبرا و در خود در واقع نتیجه یک تعیین متافیزیکی رو دارم نتیجه میگیرم. پس از نظر کانت انتقال از مقدمات به نتیجه یک نوع در واقع انتقال از استفاده منطقی به استفاده استعلایی. یعنی در اینجا حد وسط منطقیه، توی کبرا و در نتیجه در واقع ما با یک خدمت رو عرض کنم که تعیین متافیزیکی داریم، از همون حد وسط مواجه میشیم. پس اینجا باید یه چیزی رو توجه داشت. ببینید شاید تو نگاه نخست با این توضیحاتی که ما دادیم این تصور به وجود بیاد که راه حل توهم استعلایی طرح تمایز بین شاید تو نگاه نخست بتونیم بگیم راه حل مغالطات استعلایی شبیه راه حل در واقع تعارضات استعلایی طرح تمایز بین شی فی نفسه و پدیدار. یعنی به طور کلی توهم استعلایی بر خلط بین شی فی نفسه و پدیدار مبتنی شده. به چه صورت در مغالطات استعلایی اینجوری میشه تحلیل کرد؟ به این صورت که بگیم کبرا از نفس به عنوان شیء فی نفسه سخن میگه و صغرا از نفس به عنوان پدیدار سخن میگه، ولی به نظر میاد این راه حل به این شکل قابل پذیرش نباشه. چرا؟ چون کانت از من اندیشنده در معنای خودآگاهی استعلایی سخن میگه، یعنی همون چیزی که در ابتدای جلسات همون جلسه فکر میکنم دوم و سوم درس گفتیم که من میاندیشم در واقع شرط استعلایی امکان شناخت و امکان ابجکتیویته است. پس کانت اینجا داره وقتی میگه من میاندیشم داره از خودآگاهی استعلایی سخن میگه. خودآگاهی استعلایی نه پدیدار نه شیء نفسه. پس به این جهت ما باید یه مقدار تصورمون رو از رئالیسم استعلایی عوض بکنیم. ببینید تا اینجا ما گفتیم رئالیسم استعلایی در معنای آمینی ساختار اندیشه و ساختار واقعیت با هم یکی باشه. منتها خدمتتون عرض کنم که وقتی این رو اومدیم خواسترش کردیم گفتیم یعنی پدیدار همون شیء فی نفسه باشه. اما به نظر میرسه در مورد مغالطات عقل محض مسئله این نباشه که ما پدیدار و شیء فی نفسه رو یکی گرفته باشیم. بنابراین اینجا مسئله این که بخوایم بگیم ساختار اندیشه و واقعیت یکی باشن باید تو تطبیقش در مغالطات عقل محض یه مقداری دقت بیشتری بکنه. پس باید یه معنای عام‌تری از رئالیسم استعلایی رو در نظر بگیریم. ببینید کانت در A346 میگه باید ضرورتاً به اشیاء به نحو پیشین تمام صفات و ویژگی‌هایی را نسبت دهیم که شرایطی را می‌سازند که تنها تحت آنها می‌توانیم به آنها بیندیشیم. کانت چرا داره به این اصل استناد می‌کنه؟ کانت از این جهت به این اصل استناد میکنه تا توضیح بده ما به طور طبیعی شرایط ضروری رو که تحت اون اشیاء رو تمثل میکنیم شرایط اشیاء تمثل شده در نظر میگیریم. برای مثال ببینید اگه تنها راهی که میتونیم موجودی اندیشنده رو تمثل بکنیم تمثل اون به عنوان جوهر باشه، در این صورت فرض میکنیم که این موجود جوهره. و خب در مورد موجود اندیشنده یکی از در واقع تنها راه‌های تمثلمون نیستش که اینو به عنوان جوهر اندیشنده در نظر بگیریم. بنابراین میتونیم یه گزاره‌ای به این صورت داشته باشیم: برای آنکه او بتواند تمثل یابد، اس او را به عنوان اف متمثل می‌کند، بنابراین اس او را به عنوان اف در نظر می‌گیرد. و بر این اساس ما به یه در واقع دریافت مشابهی ولی کمی متفاوت، یعنی در اصل این که حالا تو این دریافتم ساختار اندیشه منطبق با واقعیته با اون دریافت قبلی رئالیسم استعلایی یکی، ولی یه مقداری صورت بندیش متفاوته. این دریافت از رئالیسم استعلایی میگه اگر اصلا بتواند توسط موجوداتی متناهی چون ما تمثل یابد، شیئی مانند او که به عنوان اف تمثل می‌یابد، باید اف باشد. دقت دارید؟ یعنی پس شیء مانند او اگر اصلا بتواند توسط ما موجودات متناهی به عنوان اف تمثل یابد، وقت او اف، یعنی از اون تنها راهی که میتونیم یه شیء رو تمثل بکنیم تحت یه عنوانی، به این نتیجه میرسیم که اون شیء در واقعیت هم همین است. و به نظر میاد از نظر کانت این گزاره‌ای که گفتیم از نظر کانت برای اشیاء تجربه ممکن برقراره، در حالی که رئالیسم اصطلاحی اون رو وسیع و نامحدود در نظر میگیره. یعنی از نظر کانت این گزاره تنها برای اشیاء پدیداری صادقه، نه در واقع اشیاء نفسه. یعنی تو اشیاء پدیداری شیء پدیداری همون چیزی که ما تمثل میکنیم، منتها خب میدونیم که شیء پدیداری اساسا وجودش به تمثل ما وابسته است، در حالی که شیء نفسه اینطور نیست. مقالات عقل محضم بر همین دریافت مبتنیه. چرا؟ چون تو این مقالات فرض گرفتیم میتونیم ویژگی هایی از نفس رو از شرایط منطقی تمثل من میاندیشم به دست بیاریم. منطقه از نظر کانت و مطابق استنتاج استعلایی این انتقال تنها در مورد اشیایی صادق هست که بشه از اونها شهود حسی داشت، در حالی که ما از من میاندیشم هیچ گونه شهود تجربی نداریم. پس علم و نفس منطقی مطابق این دریافت اصلاح شده‌ای که از در واقع رئالیسم استعلایی داشتیم فرض میکنه که من میاندیشم مطابق نظر کانت تنها یک شرط ذهنی تمثل ابژه است. و حالا روشن میشه که چرا حد وسط مقالطات مبهم هست. ببینید، در حالی که کبرا حد وسط، در کبرا حد وسط باید به عنوان تعین متافیزیکی ابژه در نظر گرفته بشه، در صغرا حد وسط شرط منطقی اندیشیدنه. و از نظر کانت صغرا تنها به این دلیل صادقه که بر تبیینش از خودادراکی متکیه، یعنی همون بحث خودادراکی استعلایی که قبلا گفتیم. چون مطابق دریافت کانت از خودادراکی استعلایی این مفهوم، یعنی من میاندیشم، باید تمام تمثلات رو به عنوان سوژه واحد که در زمان تشخص داره چکار بکنه؟ همراهی بکنه. پس من میاندیشم موضوع همه تمثلاته و سوژه واحد شخصی در تمام تمثلات. اما ببینید، دقت کنید، مسئله اینه که ما نمیتونیم بگیم چون چیزی رو به عنوان اف تمثل میکنیم پس حتما اون چیز خود اف هست. به این توجه بکن. به این دلیل حتی اگر هر دو مقدمه هم صادق باشند، به دلیل ابهامی که در حد وسط هست و عدم تکرار حد وسط، استنتاج معتبر نیست. از این جهت کانت در B409 میگه بنابراین از تحلیل آگاهی خودم در اندیشیدن به طور کلی چیزی در نسبت با شناخت خودم به عنوان ابژه حاصل نمیشود. شرح منطقی من میاندیشم به طور کلی به غلط به عنوان تعین متافیزیکی ابژه در نظر گرفته شده. از بنابراین من میاندیشم که اینجا داریم شرط منطقی شناخته، که ما از این شرط منطقی شناخت حتی علم پدیداری هم نداریم. منتها به غلط، چون این من میاندیشم رو به عنوان شرط منطقی شناخت، به عنوان موضوع شناخت تصور میکنیم، اینو میذاریم کنار در واقع یه گزاره دیگه‌ای و ازش در واقع یک نتیجه میگیریم. پس مشکل درست، مشکل در واقع وقتی حل میشه و این گزاره وقتی درست فهم میشه که صغرا رو در واقع منطقی درک بکنیم. با این اوصاف من دیگه بحث خودم رو در مورد دیالکتیک استعلایی جمع‌بندی میکنم. ببینید، مشاهده کردیم کانت چطور ایده های استعلایی رو به عنوان مفاهیم استنتاجی در این 4 مقالطه استعلایی به دست آورد. اینها استنتاجات ضروری عقل هستند که در اونها مقدمات دارای صدق پیشینی هستند، اما چون حد وسط تکرار نشده این استدلال ها و این قیاس ها قیاس های مقالطی محسوب میشن. یا به بیان دقیق‌تر میتونیم بگیم این مقالطات مبتنی بر رئالیسم استعلایی هستند، البته در خانش خاصی که گفتیم. رئالیسم استعلایی مبنای عام داره، اون معنای عام این هستش که ساختار عقل و ساختار واقعیت منطبق باشه. دو تا معنای خاص هم داره، یکیش این هستش که شیء فی نفسه رو با پدیدار یکی بگیریم، یه معنای دیگه‌ش هم که اینجا داشتیم چون در مورد مغالطات عقل ما است این معنا جواب نمیداد، این هستش که بگیم اگر شیء رو فقط بتونیم به عنوان اف تمثل بکنیم، اون شیء در واقعیت هم اف هست. پس این خانش از رئالیسم استعلایی انتقال از ویژگی‌های صرفاً منطقی رو به محمولات استعلایی یا واقعی ممکن می‌کنه. و در بازسازی این مغالطات هم دیدیم که ما یک انتقالی داریم از استفاده منطقی از عقل به استفاده واقعی از اون، یعنی از کارکرد منطقی من می‌اندیشم به تعین متافیزیکی اون منتقل میشه. خب ببینید من چرا هم این بحث رو مطرح کردم؟ به دو دلیل. یکی این که اولا خب ما وقتی میخوایم از متافیزیک صحبت بکنیم و از تعین متافیزیک در هگل صحبت بکنیم و بگیم به هر حال هگل از امر نامشروط و از ایده امر نامشروط سخن میگه، باید روشن میکردیم کانت چه تصوری از امر نامشروط داره. ببینید عنوان این کلاس ما هگل و مسئله شکاکیته و از نظر هگل شکاکیت یعنی این که شما یه چیزی رو در ساحت شناخت مطرح بکنید بدون این که در واقع برای این واقعیتی قائل بشید. اگر بگید ما یه مثلا شیء فی نفسه‌ای داریم که ناشناختنیه، این یعنی شکاکیت. اگر بگید امر نامشروط ضروریه ولی ناشناختنیه، این یعنی شکاکیت. پس اگر در دریافت کانتی همواره در واقع جستار تجربی به امر نامشروط گره میخوره، باید تکلیف امر نامشروط در ساعت تجربه در ساعت شناخت مشخص بشه، یا باید بگیم تجربه به امر نامشروط گره نمیخوره که به نظر نمیاد هگل این حرفو بزنه، یا باید به این دقت بکنید به نحوی امر نامشروط رو شناخت پذیر بدونید. اما چرا کانت اساسا گفت تجربه به امر نامشروط گره میخوره؟ دلیلش این بود که گفت شناخت از یک وحدت سیستماتیک برخورداره. اساسا ما یه مفهومی داریم به نام وحدت عقل. این وحدت عقل منجر به این میشه که ما در واقعیت هم به امر نامشروط قائل بشیم. پس این چیزی که ما رو برد به سمت جستار گریزناپذیر از امر نامشروط چی بود؟ ایده وحدت عقل بود. از اینجا به بعد من میخوام وارد بحث نقد سوم بشم. در نقد سوم من به دو موزه از کانت تکیه میکنم، یکی همون مقدمه نقد سوم، یکی هم فقراتی از بخش در واقع غایت شناسی نقد سوم. چرا؟ به این دلیل که به نظر میاد کانت در نقد سوم این مسئله در واقع وحدت سیستماتیک عقل رو به مفهوم غایت گره میزنه. یعنی به نظر میاد که اینجا مسئله امر نامشروط داره به مسئله غایت گره میخوره. پس اون چیزی که ما رو ضرورتاً داره میبره به سمت امر نامشروط که وحدت سیستماتیک عقل باشه، این مسئله مجدد در نقد سوم داره تکرار میشه، منتها این بار تحت در واقع مفهوم غایت. خب یعنی ما میخوایم این بار وحدت سیستماتیک رو ذیل غایت به نوعی بازسازی بکنیم. وقت در بخش غایت شناسی استعلایی کانت از این صحبت میکنه که چرا غایت عینیت نداره. خب پس ما اینجا باید دو تا مسئله رو روشن بکنیم در بحث دیالکتیک استعلایی در بخش نقد سوم، که چطور مسئله اون نظام علم یا وحدت سیستماتیک عقل یا خود وحدت عقل، همه اینا در واقع معادل هم به کار میرن، به مسئله امر در واقع به غایت گره میخوره و این که چرا این غایت نزد کانت عینیت نداره. خب حالا اگر اینا رو گفتیم چه دستاوردی داره؟ اون وقت میتونیم بریم توی هگل. هگل یکی از مهمترین کارهایی که انجام میده اینه که برخلاف کانت استدلال میکنه غایت عینیت داره. خب اگر غایت عینیت داشت کل مسئله حل میشه دیگه. مسئله امر نامشروط، مسئله وحدت، یعنی در واقع مسئله وحدت سیستماتیک عقل که به مسئله امر نامشروط گره خورده بود، گره خورد به مفهوم غایت. حالا اگر این غایت عینیت داشت، مسئله شناخت پذیری امر نامشروط هم برای ما حل میشه. و این در واقع داستانی که حالا در یک ترم شما رو به خاطرش داریم معطل میکنیم، با اثبات عینیت غایت در نزد هگل به پایان میرسه. حالا پس این در واقع سیر بحث بود، من سیر بحث تا آخرش براتون گفتم. از اینجا بعد احتمالاً به مدت حالا این با این جلسه امیدوارم 6 جلسه ما وارد بحث در واقع کانت میشیم. خب پس ما بحث در واقع نقد سوم کانت میشیم. کانت در خودش در مقدمه نقد سوم یعنی نقد قوه حکم توضیح میده، میگه این پروژه، این اثر یعنی نقد سوم، پروژه نقادی رو کامل میکنه. چرا؟ چون اصل غایتمندی بدون غایت رو به عنوان اصل پیشینی استعلایی حکم به اون در واقع به عنوان سومین و آخرین اصل در واقع به عنوان اصل سومین و آخرین قوه شناختی مفصل بندی میکنه. پس ما با اینجا با یه قوه سومی مواجهیم به نام قوه حکم و با یه اصلی مواجهیم، اصل غایتمندی بدون غایت. قوه حکم چیه؟ توضیح میدم. غایتمندی بدون غایت چیه؟ اونو هم توضیح میدم. حالا خدمت شما عرض کنم که هدف چیه؟ هدف اینه که اون پروژه نقادی کامل بشه. از نظر کانت این اصل غایتمندی بدون غایت خودشو در قالب دو تا حکم ظاهر میکنه. یکی حکم غایت شناختی ناظر به رفتارهای ارگانیک یعنی پدیدارهای زیستی، و یکی هم حکم زیبایی شناختی ناظر به زیبایی های طبیعی. در احکام غایت شناختی پس ما دو نوع حکم داریم، احکام غایت شناسانه و احکام در واقع زیبایی شناسانه. یعنی احکام غایت شناسانه ناظر به رفتارهای ارگانیستی رو میگیم همون احکام غایت شناختی، و اون احکام دسته دوم هم میگیم احکام زیبایی شناختی. در احکام غایت شناختی ما درباره ارگانیسم ها به عنوان غایات طبیعی حکم میکنیم، یعنی حکم میکنیم که اونها به شیوهی غایتمند عمل میکنن. ببین مسئله سر چیه؟ مسئله سر اینه که ما در نقد اول با چه پدیدارهایی مواجهیم؟ با پدیدارهای فیزیک نیوتونی. در فیزیک نیوتونی مفهوم محوری چیه؟ نیرو و ماده است. واقع اینجا با این نقیصه مواجه میشیم، اون هم اینه که پدیدارهای زیستی رو، یعنی شما فرض کنید فعل و انفعالاتی که به رشد یه موجود زنده منجر میشه و قرار گرفتن این اندام ها کنار هم رو نمیتونید با مفهوم نیرو و ماده در واقع حلش بکنید. پس ما توی بحث در واقع ارگانیسم ها برخلاف فیزیک نیوتن اینجا باید حکم بکنیم که این ارگانیسم به شیوهی غایتمند عمل میکنه. در حکم زیبایی شناختی چطور میشه؟ در حکم زیبایی شناختی یک شی در نسبت با شناخت ما غایتمند فرض میشه و این اثر به دنبال توجیه یک اصل پیشینیه. اون اصل پیشینی چیه؟ همون غایتمندی بدون غایته که این دو سنخ احکام رو ممکن میکنه. اما توجه بکنید اصل غایتمندی بدون غایت که در نقد سوم داره بحث میشه با اصل فاهم و عقل یا اصول فاهم و عقل که در نقد اول و دوم مورد بحث قرار میگیرند متفاوته. دو تا اصل پیشینی قبلی، یعنی در واقع اصول پیشینی دو علم قبلی، آموزه های علم رو بنیان گذاری میکنن. یعنی اصول نقد عقل محض آموزه فیزیک رو بنیان گذاری میکنن که البته در مبانی متافیزیکی علوم طبیعی که رساله دیگری از کانت هست اونجا صورت بندی میشن، و اصول نقد عملی قانون اخلاقی رو در متافیزیک اخلاق صورت بندی میکنه. اما اصل غایتمندی بدون غایت هیچ آموزه مستقل علمی رو بنیان گذاری نمیکنه. این اصل به عنوان یک اصل پیشینی استعلایی توجیه میشه که برای امکان حکم کردن ضروری. یعنی معرفت پیشین یا یک در واقع بدنه از معرفت، مجموعی از معارف رو پایه‌گذاری نمی‌کنه. یعنی برخلاف اصول عینی شناخت و اخلاق، اینو دقت بکنید، این یک اصل صرفاً سابجکتیو هست که توسط سوژه به کار گرفته میشه و قابل اعمال بر ابژه ها نیست. به همین جهت کانت میگه ما اشیاء رو زید در واقع این اصل غایت شناسانه به عنوان اموری گویی غایتمندانه برشون حکم میکنه. این اصطلاح از ایف آلس اوب یا همون در واقع گویی، یعنی اینکه تو واقعیت ما حکم نمیکنیم که اینها غایتمندن، ما به اینها به عنوان اموری گویی غایتمندانه حکم میکنیم. یعنی کانت میگه زید شناسان باید مفهوم غایت طبیعی رو در پژوهش‌های خودشون از ارگانیسم‌ها به کار بگیرن، منتها این یک مفهوم صرفاً تنظیمیه. ببینید کم کم داره روشن میشه چرا من این رو ذیل بحث دیالکتیک استعلایی مطرح کردم، چون اونجا هم ما با یک سری اصول تنظیمی مواجهیم یا ایده‌های تنظیمی مواجهیم. احکام زیبایی شناختی هم به همین صورتن، کسی که حکم میکنه یک شی زیباست مدعیه که دیگر سوژه ها هم باید در مورد اون به همین شیوه حکم بکنند. حالا کم کم بریم جلو متوجه میشه که این چطوری به ایده وحدت نظاممند علم گره میخوره. پس اصل غایتمندی بدون غایت یک اصل پیشینی استعلایی حکمه، منتها اصل سابجکتیوی که در این حال شرط ضروری برای امکان معرفت تجربیه. یعنی برخلاف اصول فاهمه در نقد اول و اصول عقل در نقد دوم که یه معرفتی رو دارن بنیانگذاری میکنن که به نوعی کانت این معرفت رو عینی میدونه، اینها اصول سابجکتیو هستن، یا اگر هم در واقع بخوایم بگیم اینا اعتبار عینی دارن، اگر از اون اصطلاحاتی که تو دیالکتیک استعلایی استفاده کردیم بخوایم اینجا استفاده بکنیم، اینها اعتبار عینی نامتعین دارن. یعنی در واقع اینها صرفاً یک ضرورت سابجکتیو دارن. اصل سابجکتیو یک شرط ضروری برای امکان معرفته، ولی شما نمیتونید این رو براش یک نوع ابجکتیویته سفت و سختی استنتاج بکنید. چرا این اصل ضروریه؟ دقت کنید، چون امکان فهم نظم کثرت طبیعی رو ممکن میسازه. یعنی شما یک کثرتی دارید، این اصل غایتمندی بدون غایت میشه اون اصل وحدت حاکم بر این کثرات. حالا مثلا میگم، حالا قبل از این که اصلا بخوام اینو ببریم رو ایده وحدت نظاممند علم، وحدت حاکم بر کثرت یعنی چی؟ شما ببینید یه بدنی دارید که بهش میگید بدن انسان، بدن موجود زنده. تو این بدن چی دارید؟ ریه دارید، قلب دارید، خدمتتون عرض کنم کبد دارید، کلیه دارید. این مجموعی از بافت هاست که کنار هم قرار گرفت. منتها این بافت ها وقتی کنار هم قرار میگیرن در نهایت دنبال چی هن؟ در نهایت به چه غایتی منجر میشن؟ ببین تا میگه مفهوم غایت میاد وسط، این بافت ها که کنار هم قرار میگیرند یه کلی رو میسازن به عنوان کل ارگانیک که غایتش زنده موندن اون موجود زنده است. پس ما اینجا باید با مفهوم موجود زنده بریم سراغ این اجزای متکثری که میبینیم که به این میگیم قلب، به اون میگیم کبد، به اون میگیم ریه، به اون میگیم کلیه، و کارکرد خاص اینها رو درک بکنیم. یعنی وقتی میگیم موجود زنده روشن میشه که چرا این موجود زنده یه اندامی داره به نام عقل با یه کارکرد خاصی به نام مثلا فرض کنیم پمپاژ خون، یه اندامی داره به نام ریه با یه کارکرد خاصی به نام در واقع تنفس، یه اندامی داره به نام خدمتتون عرض کنم کبد، حالا با کارکرد خاصی که فکر میکنم نوعی تصفیه است و کلیه و اینها. منتها اگه شما مفهوم غایت رو نداشته باشید نمیتونید کثرت این اجزا رو به عنوان یه وحدت درک بکنید. چرا اینا کنار هم قرار گرفتن؟ چون اینها دارن یه غایت واحدی رو محقق میکنن. بنابراین ما غایت رو به ارگانیسم ها نسبت میدیم تا وحدت در کثرت اونها رو توصیف بکنیم. یعنی چی؟ یعنی نسبت درونی ارگانیک این اجزای متنوع رو که البته از یک نحوی از وحدت هم برخوردارن. منتها این از شبیه همون ایده های در واقع عقل مصری میگفتی صرفا اصول سابجکتیو و تنظیمی هن. چرا؟ چون مطابق دریافت کانت از احکام عینی اصل غایتمندی نمیتونه به نحو موجهی بر اشیا اعمال بشه. کدوم دریافت کانت از احکام عینی؟ دریافتی که بعدا توضیح میدیم. پس ما برای یک سری از احکام که از جمله در واقع جستارهای زیستشناسانه باشه بدون مفهوم غایت نمیتونیم حکم کنیم، و از اون طرف اعتبار عینی این مفهوم غایت رو هم نمیتونیم ثابت بکنیم. پس ما با یک اصل سابجکتیو مواجه میشیم، منتها اصل سابجکتیو در یک معنای ایجابی، یعنی در خدمت ساختار به کار بستن حکم توسط سوژه. ببینید این خیلی شبیه در واقع چی میشه؟ ایده های استعلایی عقل و اون اصل والای عقل میشه. یعنی ما از این اصل استفاده میکنیم، اصل غایتمندی بدون غایت، برای اینکه تبیین کنیم چطور ممکن میشه سوژه وحدت در کثرت رو حکم بکنه. چطور ممکن میشه؟ یعنی باید سوژه بتونه به نحو غایتمندانه بدون غایت حکم بکنه. غایتمندانه بدون غایت یعنی چی؟ یعنی سوژه جهان رو غایتمند درک میکنه. بدون غایت چرا؟ چون این غایت رو نمیتونه به خود جهان نسبت بده. چرا؟ چون در واقع طبق دریافت کانت از عینیت، این غایت به جهان خارج قابل استناد نیست. چرا قابل استناد نیست؟ حالا در آینده بیشتر توضیح میدم. حالا اینجا از اینجا بعد یه مقداری باز مسئله داره روشن میشه که این در واقع مفهوم غایت چطور به اون در واقع مفاهیم نامشروطی که در دیالکتیک استعلایی داشتیم گره میخوره. ببینید کانت با طرح مفهوم غایتمندی به عنوان صورت وحدت در کثرت، پروژه نقد قوه حکم رو به سنت عقلگرایی پیوند میده. در سنت عقلگرایی نظم طبیعت در کلیتش، دقت کنید دیگه ما تو دیالکتیک هم دنبال نظم طبیعت در کلیتش بودیم، و وحدتی که حالا به طور خاص ارگانیسم ها دارند یک کمالیه که تنها با ارجاع به غایت الهی قابل تبیینه. ببینیم اگر بخوام یه مقداری حرف رو جلوتر ببرم، تو دیالکتیک استعلایی گویی این نظمی که در جهان داریم میبینیم به فاعلیت الهی گره میخوره. یعنی اون خدمت رو از کنم ایده های نامشروط که حالا یکیش هم ایده خدا بود. از نظر حالا بحث غایت شناسی وقتی میگیم جهان غایتمنده، گویی که ما جهان رو داریم با ارجاع به غایت الهی تبیین میکنیم. و از نظر عقلگرایان غایت شناسی در قالب یک انتخاب عقلانی مطابق با غایات برای تبیین سرشت خاص ارگانیسم‌ها ضروریه. چرا این در واقع درخت رفتار هدفدار میکنه؟ چون یه فاعل اینو به نحو غایتمند خلق کرده. چرا طبیعت در کلیتش یک نظمی داره و یک وحدتی داره؟ چون یک فاعل اینها رو به نحو غایتمند خلق کرده. پس انتخاب ناظر به یه گزینه‌های ممکنه و اینکه چرا یکی از اونها واقعی میشه، یعنی شما میتونید تو این جهان یک کثرتی داشته باشید که توش وحدتی هم نباشه. چرا یک کثرت وحدتمند و یه نظمی در این کثرت وجود داره؟ چون شما این رو دارید به یک خیری، یک فاعل خیری نسبت میدید. چرا؟ چون یک موجود عقلانی مطابق با یک غایاتی از بین تمام گزینه‌های ممکنی که داشتید این جهان رو انتخاب کرده. پس از نظر عقلگرایان خدا موجودی هست که انتخاب او جهان رو به عنوان یک امر خیر توضیح میده و این انتخاب در واقع داره وحدت در کثرت جهان رو توضیح میده. بنابراین از نظر عقلگرایان کمال یک استاندارد هستی شناختیه ناظر به جهان در کلیت خودش و ناظر به تک تک افراد. یعنی شما هر موجودی هم که به عنوان یک موجود زنده در این جهان میبینید تو این هم در واقع یه وحدتی داریم. چرا؟ چون اینجوری نیستش که مثلا کلیه بزنه مثلا قلب رو سوراخ کنه، کبد یه کاری بکنه که مثلا به از بین رفتن ریه منجر بشه. اینها در خدمت همن. شما ببینید ما یه مفهومی داریم در علم پزشکی تحت عنوان کانسر، تحت عنوان سرطان. سرطان دقیقاً یعنی چی؟ یعنی یه بافت زنده‌ای به وجود بیاد که این بافت زنده وحدت ارگانیسم رو به هم بزنه. چرا در حالت عادی در واقع بدن وضعیت سرطانی نداره؟ چون اون در واقع بافت هایی که کنار همدیگه قرار گرفتن همدیگه رو دارن تکمیل میکنن. پس اگر میخواید بهتر درک بکنید وقتی میگیم وحدت و نظم یعنی چی، نقطه مقابل اینو در نظر بگیرید که یه آنومالی، یه ناهنجاری در یه موجود زنده به عنوان سرطان شکل میگیره، یه بافت زنده‌ای به وجود میاد که میزنه نظم بدن رو مختل میکنه، به جای اینکه در خدمت سایر اندام‌ها باشه به طور کلی کارکردهای اونها رو مختل میکنه. پس از نظر اما دقت بکنید، از نظر کانت عقل‌گرایان که در واقع یک کمالی رو به جهان نسبت میدن و میگن این جهان یک رفتار غایتمندی داره، به دنبال یک شناخت غیر قابل دسترس برای انسان هستند. چرا؟ چون کانت استدلال میکنه توانایی ما برای شناخت مقاصد الهی نامشروعه. ما در جهان داریم چی میبینیم؟ در جهان داریم غایتمندی مشاهده میکنیم. اگر بخوایم بگیم این غایت در جهان عینیت دارن، گویی مدعی شدیم که میتونیم مقاصد الهی رو بشناسیم، در حالی که ما با قطعیت نمیتونیم در مورد مقاصد الهی حکم بکنیم. بنابراین استناد به غایتمندی با توجه به اینکه ما نمیتونیم با قطعیت در مورد مقاصد الهی حکم بکنیم، تنها میتونه جستار ما رو از طبیعت به عنوان یک اصل تنظیمی هدایت بکنه. یعنی همونطور که نمیتونستیم با قطعیت توضیح بدیم که اون ایده های نامشروط عقل در جهان عینیت دارن، ولی در این حال خود ایده امر نامشروط جستار تجربی ما رو هدایت میکرد، در این حال اینجا هم همینه که ایده غایتمندی جهان رو نمیتونیم به عنوان یک ایدهی که بتونیم به شیء فی نفس نسبت بدیم بپذیریم، ولی در این حال این ایده جستار ما رو از طبیعت داره هدایت میکنه، چون اگر این ایده رو نداشته باشیم نمیتونیم در مورد پدیدارهای زیستی حکم بکنیم. پس نمیتونیم بدونیم و ادعا بکنیم که طبیعت به نحوی غایتمند با انتخاب الهی نظم پیدا کرده. یعنی از نظر کانت تا اونجا میشه به طبیعت احکام عینی رو نسبت داد که طبیعت رو یک امر نیوتونی بدونیم. منتها تلقی نیوتونی از طبیعت مانع از شناخت و درک طبیعت به عنوان امری واجد چیه؟ در واقع سازوکارهای زیستی و موجودات زنده است. پس کانت غایت رو به عنوان یک حکم عینی هستی شناختی به طبیعت نسبت نمیده، بلکه اون رو یک اصل شناختی میدونه که وحدت تمثلات و احکام ما رو هدایت میکنه. پس از این جهت کانت نظم غایتمندانه طبیعت رو به عنوان امری تلقی نمیکنه که حاصل فعل عاملی باشه که مطابق با یک دلیل عمل میکنه. ببینید تا همینجا یه چیزایی داره روشن میشه، حالا بیشتر هم در موردش توضیح خواهم داد. اینها وقتی میگن غایت، از نظر اینها غایت یعنی حاصل فعل یک عامل هوشمند. چون نمیتونیم طبیعت رو حاصل فعل یک فاعل هوشمند بدونیم، این غایت میشه حاصل فعالیت غایتمند سوژه. یعنی سوژه است که میخواد بر جهان به نحو غایتمندی حکم بکنه. در واقع چی میشه؟ غایتمندی جهان در نسبت با ساختار عقل انسانی قرار میگیره. بنابراین کانت مفهوم غایت‌شناسی رو تغییر میده و دامنه شمول اون رو محدود میکنه. از نظر کانت مفهوم غایتمندی بدون غایت به این معنا نیست که جهان حاصل، خدمتتون عرض کنم، فعل یک فاعل هوشمند باشه، بلکه در این صورت جدید غایت‌شناسی تنها سوژه انسانی حکم کننده رو مشخص میکنه. میگه انسان هست که در نسبت با شناخت خودش جهان رو غایتمند فرض میکنه. پس این غایت‌شناسی یک عقل محضی چون خدا رو به عنوان فاعل غایتمند جهان فرض نمیکنه. نمیگه این جهان غایتمنده چون خداوند این رو به عنوان یک در واقع امر غایتمندی، خدا به عنوان یک فاعل هدفدار این جهان رو مطابق با یک هدفی قرار داده. پس این غایت‌شناختی تنها یک اصل شناخت انسانیه. دقت بکنید این مفاهیمی که دارم روش تاکید میکنم بعدا تو بحث هگل خیلی به کار ما میاد، چون بعدا اون رو همینا داره منوف میده. در اینجا ما به دو تا نکته مهم و اثرگذار از جانب کانت میرسیم. اگر تمثل وحدت در طبیعت تجربی و امکان تجربه بر نحوه وجود خاص سوژه ممکن میشه، در این صورت ایدئالیسم کانت در واقع یه مقداری فراتر از محدودیت‌های سوری در واقع نقادی رفته. چرا؟ چون این استدلال میگه معرفت شناسی یک قلمرو بنیادینی نیست که هر ادعای معرفتی رو بنیان بگذاره، بلکه معرفت شناسی باید بر جستار از خود سوژه مبتنی بشه. این دقت کنید دیگه، اینجا در بحث در واقع غایت شناسی در نهایت تبدیل به این میشه که انسان در مقام سوژه طبق اون ساختار منطقی عقل خودش جهان رو میخواد غایتمند درک بکنه. ببینید کانت در مقدمه کتاب نقد سوم میگه پروژه این کتاب پروژه نقد عقل محض. در خود عقل محض، نقد عقل محض، کانت مدعی دانش کلی و ضروری نسبت به طبیعت. ولی خب میدونیم دیگه این چیزاییست که بارها شنیدیم. یعنی این اصولی که ذیل مفاهیم فاهمه هستند، اصول معقولی، قوانینی هستند که شرط ضروری برای معرفت به طبیعت و امکان تجربه هستند. اما حالا کانت تو نقد سوم استدلال میکنه که این اصول کافی نیستند. چرا؟ چون بدون داشتن یک نظم برای کثرت طبیعی معرفت ما کامل نیست. پس این مسئله ناظر به چی میشه؟ ناظر به یه قوه جدیدی میشه به عنوان قوه حکم. البته ما توجه بکنید که کانت تعاریف متنوعی از این قوه فراهم میکنه، از این قوه حکم، اما به طور خاص وظیفه خاص این قوه در نقد سوم چیه؟ تشخیص یک نظم در بین تنوع طبیعت. این وظیفه، وظیفه قوه حکمه. و از این جهت باید توجه داشته باشید که این امر یک نوع فعالیت تألیفه. تألیف یعنی چی؟ یعنی وحدت بخشیدن به کثرت شهود حسی. منتها در نقد عقل محض هم ما با نوعی فعالیت حکم مواجهیم، ولی فعالیت حکمی که توی نقد اول داریم با فعالیت نقدی که در فعالیت حکمی که در نقد سوم داریم متفاوت. تو اونجا ما با حکمهای چی مواجهیم؟ با حکمهای دترمینیتیو اصطلاحا مواجهیم. یعنی خدمت رو عرض کنم، ما یک حکم تعینی داریم، یک حکم رفلکتیو تأملی داریم. نقد سوم بحثش نقد قوه حکم تأملیه. حالا قوه حکم تعینی یعنی چی؟ مطابق تفسیر کانت حکم تعینی یعنی وحدت بخشیدن به کثرت داده شده در زمان، مطابق با چی؟ مطابق با اون مفاهیم فاهمه. اما مسئله قوه حکم متفاوته. مسئله قوه حکم معقول ساختن طبیعت در کثرتش هست. ببینید به نظر میرسه کم کم با همین توصیفات که داریم میگیم داره پروژه ایجابی دیالکتیک استعلایی با پروژه نقد قوه حکم جایگزین میشه. تو دیالکتیک استعلایی دنبال چی بودیم؟ تو دیالکتیک استعلایی هم دنبال یه جور وحدت بودیم. تو دیالکتیک استعلایی هم دنبال یه جور تعلیف بودیم. چه تعلیفی؟ تعلیفی متفاوت از تعلیف فاهمه. در تعلیف فاهمه ما می‌خواستیم چیکار بکنیم؟ می‌خواستیم به اون کثرت شهود حسی وحدت بدیم. در تعلیف عقل دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که بگیم آقا این شناخت‌های ناظر به طبیعت ما یه نظمی دارن، یه وحدتی دارن. حالا به نظر میاد کانت داره اون ایدئالی که در ابتدای دیالکتیک اصطلاحی مطرح کرده رو یه مقداری رنگ و بوی جدیدی بهش میده و اون رو داره با چی جایگزین میکنه؟ با اصل غایتمندی بدون غایت. پس مسئله قوه حکم متفاوته. مسئله قوه حکم معقول ساختن طبیعت در کثرتش است، یعنی از قوه حکم برای وحدت بخشیدن به کثرت استفاده میکنیم. چنین حکم کردنی توان تمایز بخشیدن بین جنبه های متنوع طبیعت هست، یعنی بتونیم این کثرت رو به عنوان کثرت درک بکنیم و بعد این کثرت رو به عنوان یه وحدتی درک بکنیم. در واقع اون نظم سیستماتیک یعنی این دیگه، یعنی خود این گزاره ها تک تک یه هویتی داشته باشن و بعد زیل یک نظم سیستماتیکی قرار بگیرن. در اینجا حکمی که ما میدیم با اون حکم دترمینیتیو فاهمه یکی نیست، چون در اینجا طبیعت رو بر اساس تنوعش وحدت میبخشیم، نه اینکه صرفا اون زیله مفهوم بیاریم. شما وقتی یه چیز رو زیله مفهوم میارید، یعنی گویی از تنوعی صرف نظر کردید، صرفا اون رو زیله یک مفهوم عام قرار دادید. ولی اینجا یعنی زیل قوه حکم رفلکتیو، شما گویی دارید طبیعت رو بر اساس تنوعش یک وحدتی بهش میبخشید. کانت اینجا حرفش این استش که ما غیر از اون احکامی که ناظر به فاهمه بود و کثرت شهود حسی رو ذیل وحدت مفاهیم می آوردیم، نیاز به یک اصل سازمان بخشی داریم که وحدت رو در کثرت حسی درک بکنیم. یعنی یک اصلی داشته باشیم که هم تمایز بگذاره بین جنبه های مختلف تجربه و هم بتونه اونها رو با هم دیگه ترکیب بکنه. پس یک اصل پیشینی برای تکمیل پروژه کانت مورد نیازه. بازم دارم میگم اگر این اشارات رو با اشارات مقدمی دیالکتیک تطبیق بدید، کم کم متوجه میشید که چطور داره اون پروژه با این پروژه جایگزین میشه. راه حل کانت برای این مسئله چیه؟ اصل غایتمندی بدون غایت. غایتمندی بدون غایت یک قانون برای نظم بخشیدن، یعنی منظور از نظم چیه؟ یعنی متمایز کردن و در این حال ترکیب کردن جنبه های متعدد تجربه است. پس غایتمندی ترکیب و وحدت بخشیدن به نسبت هاست. وقتی این امور متعدد چی میشن؟ این امور متعدد با همدیگه یک کل رو میسازند. چون در نسبت های غایتمند ما یه اجزایی داریم با تنوع خودشون و کارکردهای خاص خودشون که این اجزا کنار هم دیگه که قرار میگیرن به یک غایتی منجر میشن، و از طرف دیگه این غایت در این حال که به عنوان اصل وحدت هست، در این حال مشخص میکنه که چرا هر عضوی کارکرد خاص خودش رو داره. پس غایتمندی میشه وحدت کسرات. پس غایتمندی بدون غایت چیه؟ غایتمندی بدون غایت رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، این میشه نظمی از نسبت‌های بین وسیله و هدف که البته بدون یک غایت بیرونی هم باشه، یعنی از نسبت‌های متقابل وسیله و غایتی که هر عضو هم وسیله باشه و هم غایت در نسبت با سایر اجزا. یعنی قلب وسیله است برای حیات بدن و در این حال خودش هم غایته دیگه، چون خودش هم باید زنده بمونه. پس غایتمندی بدون غایت یک صورتی است برای نسبت‌های نظاممند درونی. حالا با این اوصاف وارد متن مقدمه نقد سوم کانت میشیم. تاکید کانت در مقدمه این هستش که مسئله اصلی این اثر، یعنی حکم زیبایی شناختی و حکم غایت شناختی و تمثل طبیعت در قالب یک نظم سیستماتیک. ببینید حکم زیبایی شناختی و حکم غایت شناختی دو تا مسئله خاص میشن، ولی تمثل طبیعت در قالب یک نظم سیستماتیک همون چیزی بود که توی دیالکتیک استعلایی به عنوان وحدت عقل ازش یاد می‌کردیم. میگه همه اینها محصول قوه حکم تأملی هستند. قوه حکم تأملی چیه؟ قوه حکم تأملی یعنی قوه‌ای که به دنبال این هست که برای یک سری امور جزئی یه امر کلی رو پیدا بکنه. ببینید شما یه بار هست یه امر کلی داری، اون امور جزئی رو ذیل اون خود به خود مندرج میکنید، این میشه حکم قوه حکم تعینی. قوه حکم تأملی یعنی برید بگردید ببینید برای این جزئی ها چه کلی میتونید پیدا بکنید. اون وقت
این حکم تأملی رو کدوم اصل هدایت میکنه؟ همون در واقع اصل استعلایی غایتمندی. بنابراین کانت در نقد سوم این سه تا مسئله رو مطرح میکنه: طرح یک اصل پیشینی ذیل قوه حکم تأملی، توجیه این اصل به عنوان یک امر ضروری برای امکان تجربه، و سه استدلال بر این که احکام غایت شناختی و زیبایی شناختی نمونه هایی از حکم تأملی مطابق این هستند. اما توجیه ضرورت این اصل، یعنی پرسش دوم، چطور صورت میگیره؟ این کانت استدلال میکنه به منظور این که معرفت تجربی ممکن باشه، یعنی یک کثرت داده تجربی معقول باشه. استدلال کانتینه ما نیاز به یک اصلی داریم که وحدت در کثرت رو بنیان گذاری بکنه. شیوه استدلال کانت در عقل محض برای اصول استعلایی چطوره؟ میگه اصلی رو که از پیش آشنا هستیم و با استفاده از اون خدمتتون عرض کنم عادت دارین رو توجیه میکنیم. نحوه استدلال کانت اینجوری بود دیگه، تو همون جلسه سوم اینترم هم دیدیم که این اصول از طریق کاربست ضروریشون برای امکان تجربه توجیه میشن. در نقد سوم یه مقداری در واقع مسئله، اگر نگیم متفاوت میشه، حالا صورت مسئله به این شکل تغییر میکنه. کانت مسئله کثرت رو مطرح میکنه و سپس یک اصلی رو مطرح میکنه که شرط ضروری برای حکم به معنای وحدت بخشیدن به اون کثراته. کانت تو همون مقدمه نقد سوم اینطور میگه، میگه یقیناً میتوان اندیشید علارغم تمام یک نواختی اشیا در طبیعت مطابق با قوانین کلی که بدون آنها صورت شناخت تجربی اصلاً تحقق نمییافت، تنوع قوانین خاص تجربی طبیعت همراه آثار آنها میتوانست چنان عظیم باشد که برای فاهم ما غیر ممکن است در آنها نظمی کشف کنیم که به چنگ ما آید و محصولات آن را به جنس و نوع تقسیم کند، تا اصول تبیین و فهم یکی را برای تبیین و درک دیگری به کار گیرد و تجربه‌ای به هم پیوسته را از مواد چنین آشفته فراهم سازد. ببینید کاملا مسئله هم مسئله ایجابی دیالکتیک استعلاییه که در پس این کثرت قوانین ما به یه وحدتی برسیم. یادتون هست تو بحث دیالکتیک استعلایی میگفت این یک آرزوی دیرینه‌ای بوده برای خرد در بحث قانونگذاری مدنی، که این تنوع قوانین مدنی رو به یه تعداد قانون محدودی برگردونه. حالا همون مسئله ایدئالی که تو قوانین مدنی داریم رو تو ادامه همون فقره‌ای که دارم بهش اشاره میکنم از مقدمه میگفت عقل در نسبت با قوانین فاهمه داره، فاهمه یک کثرتی از قوانین رو به ما میده، ما میخوایم به اینها وحدت بدیم. دوباره داره این مسئله رو اینجا تکرار میکنه، منتها این مسئله اینجا ذیل چی قرار میگیره؟ ذیل حکم غایت شناسانه قرار میگیره. پس کانت اینجا به یکی از نتایج نقد عقل محض استناد میکنه. برای اینکه اصلا طبیعتی باشه باید یک کلیت یک نواخت که توسط قوانین ضروری هدایت میشه وجود داشته باشه. اما کانت تأکید میکنه که این قوانین یک معرفت کامل رو از طبیعت بنیانگذاری نمی کنند. چرا؟ چون اونها اشیاء رو صرفا از اون جهت که با هم در اشتراک قرار دارند در نظر میگیرند. یعنی اصول معقولی نقد عقل محض نمیتونن یک درک به هم پیوسته از طبیعت ذیل وحدت در کثرت فراهم بکنند. این نوع مفهوم پذیری ورای نقد عقل محضه. حالا تو نقد عقل محض این مفهوم پذیری رو بردیم ذیل چی؟ ذیل ایده امر نامشروط. اینجا این مفهوم پذیری رو ذیل چی داریم میاریم؟ ذیل غایتمندی بدون غایت. پس برای اینکه یک نظامی از علم داشته باشیم، یعنی یک ترکیب به هم پیوسته از کل تجربه داشته باشیم، این رو دیدیم که فاهمه نمیتونه بهش برسه. اونجا این رو بردیم ذیل عقل، اینجا این رو بردیم ذیل قوه حکم. به طور خاص ببینید شبیه همون چیزی که توی زمینه دیالکتیک استعلایی گفتیم، نمیشه محصولات طبیعت رو به انواع و اجناس تقسیم کرد و وحدت اونها رو از این طریق فراهم کرد که هر قانون تجربی رو زیل یک قانون کلیتری قرار بدیم. ببینید اونجا کانت بخواست حتی تو بحث در واقع عقل هر قانون تجربی رو زیر یه قانون کلیتری قرار بده دیگه. یعنی فاهمه چه الگویی داشت؟ فاهمه می اومد این وحدت کسراتی که در تجربه می دید و زیر یه وحدتی می گفت. گفتیم خب شبیه همون الگوی فاهمه رو بیاریم تو عقل، این قوانینی که داریم رو ببریم زیر یه قانون کلیتر. به نظر میاد که کانت اینجا متوجه شده که با اون روش نمیشه به وحدت سیستماتیک عقل رسید. یعنی اون وحدت سیستماتیک استنتاجی عقل رو میخواییم با یه وحدت غایت شناسانه جایگزین بکنیم. خب برای امروز کافی باشه این مقداری، فکر میکنم با توجه به اینکه وارد مقدمه نقد سوم شدیم بحث جدید باشه. یه تأملی بکنید، انشالله فردا بیشتر در مورد این صحبت میکنم که چطور داره پروژه نقد سوم جایگزین پروژه ایجابی دیالکتیک استعلایی میشه. و البته حالا بعد از اینکه این رو گفتیم باید یه مسئله خاص رو هم توضیح بدیم که چطور این پروژه‌ای که ذیل غایت‌مندی داره شکل میگیره، این پروژه جدید برای ایجاد وحدت نظاممند علم در نهایت با طرد عینیت احکام غایت‌شناختی منجر به این میشه که ما همچنان نتونیم به اون ایدئال خودمون برسیم که بگیم این وحدت نظاممند علم یک وحدت حقیقی و منطبق با واقع هست. اون وقتی که این روشن بشه راه ما باز میشه که ببینیم هگل وقتی داره از عینیت احکام غایت شناسانه دفاع میکنه دقیقا داره چه پاسخی به چه مسئله میده. بس امروز ما تمام، خسته نباشید.